جای امیدواری زیادی رو داره که تیم ها خیلی و حامیان مالیشون، یعنی به هر حال باشگاه ها و کسانی که این تیم ها رو دارن حمایت میکنن، به فکر این افتادن که سرمایه گذاری بهتری در بخش بانوان داشته باشن.
درست.
حالا در مورد بازی های فردا هم اشاره کردید، بازی های خوبی رو ما فردا داریم که از جمله تیم نارسینای تهران که همطور اشاره کردید بدون شکست سرگروه گروه خودش هستش، به مساف مهرام تهران میره که شاهد بودیم که با ترکیب جدیدی که با اضافه کردن بازیکنهای خارجی و مربی جدیدی که از به کادر فنیش اضافه کرده از کشور یونان که سابقه بسیار خوبی هم داشته، بازیهای خوبی رو تونست انجام بده در هفته های گذشته و همچنین نامینو در مقابل تیم نارسینا قرار میگیره با همین ترکیب جدید که خدمتون گفتم که تقویت شده. من فکر میکنم که آینده خوبی در پیش روی بانوان عزیز کشورمون باشه، با توجه به این که از طریق صفحات مجازی در از طریق فدراسیون بسکتبال هم این مسابقات پوشش داده شده، دلگرمی و تشویق بیشتری رو برای این گروه داشته، برای گروه بانوانمون، که من فکر میکنم که جای تشکر و قدردانی داره.
تشکر میکنم از شما. اما ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم افسانه حسن نایبی، سرمربی تیم بانوان شورا و شهرداری قزوین. سرکار خانم حسن نایبی سلام، صبحتون بخیر. تشکر میکنم که در برنامه امروز ما حضور پیدا کردید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، میهمان عزیز برنامه،
جناب
دکتر توفیق و
شنوندگان
عزیز برنامه.
آقای توفیق در خدمتتون
هستم. سرکار خانم حسن نایی، منم عرض سلام و خسته نباشید دارم. میخواستم که دیگه بدون وقفه بریم سر لیگ بانوان. نظرتون رو در مورد فصلی که درش هستیم، فصل جاری لیگ بانوان، نحوه برگزاری بدونم، حالا سوالات بعدی رو هم در خدمتتون هستم.
خب همونطور که استحضار دادید، مسابقات لیگ برتر امسال علی‌رغم اینکه شرایط کرونا حاکم بر کشور ما و حتی در دنیا در واقع وجود داره، برگزار شد و ما دغدغه عدم برگزاری مسابقات رو در ابتدای فصل و در زمان در واقع جلسات هماهنگی که در فدراسیون بسکتبال برگزار شد داشتیم، اما خدا رو شکر تا الان برنامه‌های مسابقات انجام شده. حالا در میان برگزاری مسابقات چند مورد کرونا ایجاد شد در تیم‌های مختلف که مسابقات محققش در هفته جاری و هفته آینده برگزار خواهد شد، اما من فکر می‌کنم که با توجه به در واقع بازیکنگیری و یارگیری که استفاده از بازیکنان خارجی که تیم‌ها کردن، امسال به لحاظ سطح فنی همونطور که شده خود شما فرمودید، سطح لیگ برتر بسکتبال بانوان بالا هست و رقابت‌های بسیار خوبی در حال انجامه.
وضعیت تیم خودتون به چه صورت هسته؟ شما برنامه‌ای برای جذب بازیکن‌های خارجی دارید یا نه؟
خب ما با توجه به اینکه تیم ما از سال گذشته به مقام قهرمانی مسابقات لیگ دسته یک دست پیدا کرد و ما در واقع شاکلمون بیشتر بچه‌های جوان بودن و الان هم اوریج سنی تیم شورا و شهرداری 23 سال هست، ابتدای کار چون گروه به قرار داشتیم، خواستیم که بیشتر از ظرفیت خود بازیکنامون استفاده کنیم برای اینکه ببینیم در واقع بعد از 6 سال دوری از لیگ برتر، در واقع با توجه به زمان و خلایی که ایجاد شده بود، آخرین سالی که ما در لیگ برتر تونستیم به مقام قهرمانی دست پیدا کنیم سال 92 بود و بعد از اون هم در واقع روی سنین پایه کار کردیم، اما خدا رو شکر همین بچه‌ها سال به سال تقویت شدن و روی سکو بودن تا اینکه در مسابقات لیگ نوجوانان قهرمان کشوری و در نهایت هم لیگ دسته یک تونستن مقام قهرمانی رو کسب کنن و مجوز در واقع راهیابی رو به لیگ برتر امسال به دست بیارن. ما در ابتدا از این شکل استفاده کردیم و قرارم بر این بود که با توجه به نتایجی که کسب شده یک بازیکن خارجی رو وارد کنیم که خدا رو شکر این اتفاق هم افتاد و در واقع از وجود دیوونا استیل میچه بازیکن امریکایی استفاده میکنیم و بهره میبریم. امیدوار هستیم که در مسابقات پلی آف هم بتونیم نتایج قابل قبولی رو کسب کنیم.
خانم دکتر، من یه سوالی داشتم. حضور این بازیکن ها چقدر تأثیر میذاره؟ چون شما در مورد یک روند توسعه صحبت کردید در خصوص تیم خودتون در تیم قزوین، که اینها از رده های پایین اومدن و این فضا براشون ایجاد شد که بتونن خودشون رو نشون بدن و به هر حال این نتایج رو هم کسب بکنن. شاکله اصلی تیم همون تیم جوانان و نوجوانانی بودی که سرمایه گذاری کرده بودید. حالا حضور بازیکنان خارجی آیا در بالا بردن کیفیت این بازیکنها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه زمان حضور این بازیکنها رو کمتر میکنه و باعث افت اونها میشه؟
خب مسلماً ما در ورزش نیاز به رقابت داریم و اون چیزی که مسلمه بازیکنان خارجی به لحاظ مهارت‌های فردی و حرکت‌های فاندامنتال از بچه‌های ایرانی بهتر هستن، چون روی نکات کلیدی خیلی تکیه میکنن و همین باعث رشد این بازیکنان شده. و از زمان حضور بازیکن در واقع امریکایی تیم ما، رقابت بین سانترهای ما بیشتر شده. ما در ایران یکی از ضعف‌های عمدمون در واقع ضعف در بازیکنهای پنج یا همون سانتر ما هست، ولی بازیکنهایی که پست بازی میکنن. اما وجود این بازیکن باعث شد که هم به لحاظ فنی دو سانتر دیگه تیم قزوین رشد بهتری داشته باشن، همین که رقابت بیشتر بشه برای اینکه در واقع همون حفظ جایگاهی که شما فرمودید بشه. ضمن اینکه مثلا باز حضور بازیکنهای پوینت گاردی که در نارسینا هست، که این بازیکن هم امریکایی هست، باعث شده که بازیکنهای دیگه که هم پست این بازیکن هستن حتی در تیم‌های دیگه در واقع با اون نحوه رقابتی خودشون سعی کنن که خودشون رو نشون بدن. ضمن اینکه حالا با تلاشی که فدراسیون محترم بسکتبال انجام داده و مسابقات به صورت لایف پخش میشه، هم به صورت لایف و هم به صورت گزارش رادیویی در حال پخش هست، این زمینه رو برای رشد و توسعه آینده بسکتبال بانوان فراهم کرده و من مطمئن هستم که آینده بهتری پیش روی دختران عزیز ما در بسکتبال هست.
خانم حسنوی، شما علاوه بر این که کارشناس ارشد حوزه ورزش هستید در اداره کل و به هر حال هدایت تیم‌های باشگاهی رو هم سال‌هاست که عهده‌دار هستید، در تیم‌های ملی خصوصا رده‌های پایه هم هدایت تیم ملی رو به عهده داشتید. آینده بانوان در این رده‌ها رو چگونه می‌بینید با روندی که داشتن از زمانی که مجوز حضور بانوان با حجاب اسلامی تایید شدش تا به امروز، و در آینده اون رو چی متصور میشید؟
خب من فکر میکنم به توفیق باید توجه بیشتری به رده های پایه بشه، چون به هر حال ما بازیکنهای بسیار خوبی در سطح ملی داریم. خانم معصومه اسماعیل‌زاده، خانم مژگان خدادادی، خانم دلارام وکیلی، خانم روژانا محمودی، بچه های ملی پوش خیلی خوبی داریم. اما به هر صورت در واقع در بخش قهرمانی یک رده سنی رو همیشه در تمام دنیا حاکم بوده. به هر حال بعد از یک مدتی باید جوان ها بیان در واقع از این عزیزان الگوگیری کنن و جای پاشون رو در واقع جای پای بزرگان بسکتبال که امروز هستن بگذارن. من یادم هست که در سالهای گذشته از سرکار خانم کرمزاده عزیز خواستیم که مسابقات لیگ نونهالان رو استارتش بزنن. اون زمان خیلی هم سخت بود، چون در حال تمام رده ها مسابقات قهرمان کشوری برگزار میشد، میلی بود، نونهال، نوجوان، ولی از ایشون خواهش کردیم که علاوه بر لیگ نوجوان نوجوان، لیگ نونهال رو ما استارتش رو بزنیم، که باعث شد که همین بچه های جوان در واقع تربیت بشن و الان وجود فاطمه آقازادگان، نگین رسولی، آناهیس خداوردی و بقیه بچه‌هایی که الان در رده‌های جوانان در لیگ برتر دارن می‌درخشن به خاطر برگزاری مسابقات لیگ نونهالان هست. توجه بیشتر به رده‌های پایه، استفاده از مربیای ملی در رده‌های پایه باعث میشه که بچه‌ها به لحاظ تکنیک و مهارت با سطح خوبی بالا بیان و در به مرور زمان جایگاه اصلی خودشون رو پیدا کنن. و من امیدوار هستم نه تنها در ایران، در حتی شرایطی دکتر توفیق ایجاد بشه که بچه های واقعا مستعد ما که جز نبوغ هستن و پدیده های بسکتبال هستن به عنوان لژیونر بتونن حتی در کشورهای اروپایی برن و توپ بزنن و بدونن که ایران مملو و سرشار از استعدادهایی هست و پتانسیل‌هایی که بهش پرداخته نشد.
انشالله. به هر حال خیلی ممنونم که در برنامه در بحث ما شرکت کردید. آرزوی موفقیت دارم برای سرکارالی و همکارانتون در تیم شورا و شهرداری قزوین و امیدوار هستم که روزهای خوبی پیش رو داشته باشید.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم حسن نایب، خدا نگهدارتون باشه.
بزرگواریست، خدا حافظت.
خب در این بخش از برنامه قصد داریم که بریم به سراغ همکارم جناب آقای ابوالحسنی و همراه بشیم با خبرهای لیگ NBA. آقای ابوالحسنی سلام، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من هم خدمت شما دوست و همکار عزیزم همچنین شنوندگان گرانقدر برنامه ورزش ایران عرض سلام و ادب و صبح بخیر داشته باشم. علاقمندان به بسکتبال استعذار دارم که مقارن با نخستین ساعات بامداد امروز تیم‌های بسکتبال اوکلاهاما و دنور در یک بازی نمایشی و زیبا در مقابل یکدیگر قرار گرفتن. پیروز این مسابقه دنوری ها بودن که 119-101 پیروز شدن. نیکولا یوکیچ فوق ستاره تیم دنور 27 امتیاز رو در این بازی کسب کرد. اما بازی دوم یوتا در مقابل نیورلینز 118-102 پیروز شد و دانوان میچل 28 امتیاز رو کسب کرد تا نقطه قوت و برتری یوتا یک بار دیگر معرفی بشه. در حال حاضر وضعیت به این صورت هست که لس آنجلس لیکرز با 11 پیروزی و 4 شکست صدرنشین جدول 30 تیمه هست و تیمای بسکتبال یوتا، کلیپرز، بوستون، میلواکی، فیلادلفیا، ایندیانا، بروکلین، فینیکس و سان آنتونیو 10 تیم صدر جدول هستند. تیمای بسکتبال پورتلند، گلدن استیت، منفیس، دنور، نیویورک، کلیولند، آتلانتا، دالاس، اوکلاهاما و اورلاندو در میانه جدول و بالاخره شارلوت، شیکاگو، میامی، نیورلینز، تورنتو، ساکرامنتو، هیوستون، واشنگتن، مینسوتا، دیترویت گروه قهرنشین مسابقات اتحادیه ملی بسکتبال هستند. امیدوارم که تلاش‌های بسکتبال ایران که این لحظه توسط کارشناس محترم برنامه به بهترین نحو ممکن معرفی شد، ردبندی 16 تیم برتر بسکتبال باشگاه کشور رو برای اولین بار از 1 تا 16 انشاءالله ارائه بدن که تیم اول کیست و تیم 16 کدام است.
تشکر میکنم از شما جناب آقای ابوالحسنی، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
دقایق پایانی برنامه ورزش ایران بسکتبال های توفیق، صحبت های پایانی تو.
آقای قراگوزلو، ما در لیگ برترمون هفته، نمیخوام از این واژه استفاده کنم، هفته یک طرفه ای رو شروع کردیم. مسابقات واقعا اونطوری که باید و شاید چشمگیر نبود، اختلاف امتیاز بین تیم ها خیلی زیاد بود، ولی در ادامه از امروز بازی‌های خوبی رو داریم تا جمعه که پایان این هفته رو داشته باشیم.
بله.
جوانان 2020 به مساف شهرداری بندرعباس میرن. صنعت مس کرمان مقابل ذوب‌آهن قرار میگیره. روز پنجشنبه ذوب‌آهن اصفهان شهرداری بندرعباس، صنعت مس کرمان جوانان 2020 و جمعه شورا و شهرداری قزوین مقابل صنعت مس رفسنجان قرار میگیره و پالایش نفت آبادان مقابل رد پدافند هوایی مشهد. من فکر میکنم که در ادامه این هفته ما شاهد بازی‌های نزدیکتر و به مراتب جذابتر باشیم.
درست.
همونطوری هم که گزارشگر محترم برنامه آقای ابوالحسنی اعلام کردن، اگر در جدول ما ببینیم، میبینیم که دقیقاً دو قسمت هستش، در 7 تیم هستن که تقریبا امتیازات برابر دارن، نزدیک به هم هستن از لحاظ کیفیت.
بله.
و بقیه تیم ها میتونیم بگیم که با امتیازات مشابه از مسابقاتی که دارن در قعر جدول یا در نیمه دوم جدول قرار گرفتن. ولی همچنان بازی ها ادامه داره. باید ببینیم که بازیکن ها در ادامه، تیم ها در ادامه چه بازیکن هایی رو به خدمت میگیرن از لحاظ بازیکن های خارجی و کیفیت خودشون رو چطوری میتونن به اندازه تیم هایی که در بالای جدول قرار گرفتن برسونن.
تشکر میکنم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
کارتون خورشید الورز، تولید کننده انواع کارتون های 3، 5 و 7 لایه با خدماتی متفاوت. تبحر در کیفیت، تعهد در خدمت. www.sunpack.ir از ما بخواهید.
شرکت جلفا مهر عرس، آمیزه ی صنعت و کیفیت، تولید کننده چسب و اسپری فعال کننده پروتون و دستکش های صنعتی. چسب های پروتون با کیفیت و ماندگاری بالا، قابل استفاده در تمامی مصارف از جمله نماکاری ساختمان و صنایع چوب. جلفا مهر عرس، نمادی از اراده و شکوهی از کالای ایرانی. شرکت نیک نهاد شبستر با برند افشنگ، تولید کننده انواع شیرینیجات، گز، باسلوق، راحت الحلقوم، ژله دسری آماده در وزنهای مختلف، شکلات، اسمارتیز و شکلات سنگی رودخانه ای در خدمت هموطنان و صادرکنندگان عزیز می باشند. انتخاب شما افتخار ماست. شرکت نیک نهاد شبستر.
صنایع چوبی داردار، تولید کننده لوسرهای چوبی، تولید کننده انواع سقفی، دیوارکوب، لوستر، آباژور، کنار سالونی و ساعت. دارای 7 گواهینامه بین المللی ایزو. شماره های تماس 021-655-850-05-06. صنایع چوبی دارکار.
شرکت هوراند نوین سیستم، تولید کننده انواع مبلمان و صندلی اداری، دارای نشان استاندارد و ایزو 18001 و 14001، پیشرو در صنعت صندلی اداری. هوراند نوین سیستم با تنوع و کیفیت بالا. هوراند نوین سیستم.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
سبک و سرحال با محصولات پرونان ناناوران. حاوی خمیر ترش لاکتیکی، نون دل تو بخور. ناناوران.
چطور شد سلامتی؟ چه با کیفیتی؟ پر از طعم تازگی، شک خوشمزه، وانیا حالی چه یه بامزه، وانیا از میوه های تازه، بالو هلو زردالو، وانیا.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیوی بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران، برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دلپذی سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذی لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذی تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دلپذی
تفاوت در دلپذیر بودن است. روز شما بخیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 10 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما جام جهانی باشید تا هول و هوش ساعت 11.
تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی. جام جهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر، روزتون به شادی، به نیکی و به سلامت. دیروز جریان جدیدی در فوتبال ایران به راه افتاد. چرا داور عذرخواهی کرد؟ جلودار این جریان جدید جواد نکونام بود که اعتراض کرد به عذرخواهی آقای زاهدی فر نسبت به پنالتی که برای فولاد اعلام کرده و البته بعد از جواد نکونام باشگاه گلگوهر سیرجان و باشگاه آلومینیوم عراق هم واکنش نشون داد. اینکه داور اجازه عذرخواهی داره یا خیر یک بحث دیگه است و اینکه عذرخواهی چه پیشینه‌ای در فوتبال ایران داره هم یک بحث دیگه. به طور کلی در فوتبال ایران و البته ورزش ایران، کاری به جاهای دیگه هم ندارم، خیلی با عذرخواهی میونه خوبی ندارن. یعنی نه کسی اشتباهش رو میپذیره و نه عذرخواهی میکنه. البته آقای زاهدی فر پیش از این یک بار هم از استقلالی ها عذرخواهی کرده بود بابت نگرفتن پنالتی به سود این تیم، زمانی که بازی مقابل سپاهان کیروش استنلی بلند شد ضربه سر بزنه ولی به جای ضربه سر ضربه دست زد و دستش به توپ خورد، توپش به دستش خورد، توپ مسابقه در واقع به دستش خورد و داور پنالتی نگرفت. در نهایت ایشون مجدداً اون موقع عذرخواهی کردن و الان این عذرخواهی تکرار شد. ولی فقط مربوط به آقای زاهدی فر نمیشه. رضا کرمانشاهی هم پیش از این یک بار از راهنی ها عذرخواهی کرده به خاطر پنالتی که برای پرسپولیس گرفت و بیرون محوطه خطا اتفاق افتاد. ایشون داخل محوطه جریمه خطا رو دیدن و پنالتی گرفتن و عذرخواهی کردند از راهنی ها. یک بار کمک داور بازی استقلال و پدیده از استقلالی ها بابت گل اللهیار صیادمنش که نپذیرفت عذرخواهی کرد. و خلاصه عذرخواهی در فوتبال ایران فقط اکنون نبوده، پیش از این هم چند مورد معدود اتفاق افتاده. نکته دیگه این که یه نقل قول از سیاوش بختیاری زاده هست، خیلی جالبه، میگه آقا عذرخواهی از تیمی که سوتی به ضررش زده شده بزرگترین توهین به اون تیمه. البته این اظهار نظر سیاوش بختیاری زاده برای زمانی بود که سرمربی استقلال اهواز بود و این مصاحبه رو اون زمان انجام داده بودن. به هر حال نظر شما چیه؟ اگر اشتباهی صورت میگیره داور نباید به روی خودش بیاره یا باید عذرخواهی بکنه؟ در این خصوص با برنامه جام جهانی تماس بگیرید و اثر نظر کنید. 220-213-87-88. البته که ما امروز یه موضوع مهم دیگر رو هم بررسی می‌کنیم. شرط بندی نه یه بار نه دو بار که چند بار در لیگ برتر والیبال کشور دیده شده و این باعث نگرانی خیلی از والیبالیست ها، مربیان و اهالی این ورزش شده. ما قصد داریم امروز در مورد شرط بندی در والیبال هم صحبت بکنیم، حالا که اینقدر ماجرا پررنگ شده و مهر تایید خورده که بله، شرط بندی در والیبال اون هم در بالاترین سطح باشگاهی کشور وجود داره. در مورد این موضوع هم شما میتونید دیده ها مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. صحنه هایی که دیدید و فکر میکنید شرط بندی هست. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است، در اختیار شما. اما با بخش های مختلف برنامه جام جهانی آشنا بشید.
بیت کوین به فوتبال باز شد. فدراسیون فوتبال اسپانیا با مسی ناساز شد و شجاع خلیلزاده بازم با گلزنی خبرساز شد. سلام، من فرنوش جعفری هستم. امروز هم در فوتبال جهان با من همراه باشید.
هشتگرام از من محمد شفیع اجازی میشنوید. امروز از زلاتان ابراهیموویچ شروع میکنیم، با کریم باقری تموم. این وسط سری میزنیم به شنا و بسکتبال، با ما همراه باشید.
مهدی زارعی هستم، در بخش تالار افتخارات درباره دروازه‌بانی صحبت میکنم که به خاطر درخشش توی یه بازی نامش برای همیشه موندگار شد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه جام جهانی. من هیلدا حسینی خواه طبق روزهای گذشته با اخبار جهان ورزش در بخش منهای فوتبال در خدمت شما هستم. امروز خبرهایی از المپیک، اسکیت، کریکت، وزنه‌برداری و تنیس داریم. همراه ما باشید.
در بخش بسکتبال من محمد حسن واحد از رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال براتون خواهم گفت و سری هم می‌زنیم به لیگ NBA.
تقدیم شما می‌کنیم در ادامه برنامه جام جهانی بخش گود ورزش رو. با خبری در مورد والیبال شروع بکنم. سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران تصمیم داره برای شروع کارش به ایران نیاد و ملی پوشان رو به روسیه ببره. تیم ملی ایران، والیبال ایران، که سهمیه المپیک توکیو رو با هدایت ایگور کولاکوویچ کسب کرد، بعد از گذشت چند ماه از قطع همکاری کولاکوویچ با فدراسیون ایران، ولادیمیر آلکنو رو به عنوان جایگزینش معرفی کرد. حالا تیم ملی ایران با هدایت آلکنو باید خودش رو برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌ها و المپیک توکیو آماده بکنه. شنیده میشه برخلاف ادعای صورت گرفته که گفته میشد این مربی فروردین قراره بیاد ایران و شروع بکنه به فعالیت، ایشون تصمیم گرفتن برای حضور در تیم ملی به ایران نیان و اردوها از روسیه شروع بشه. در مورد لیگ ملت‌ها بهتون بگم که از تاریخ 24 اردیبهشت 1400 شروع میشه و در هفته 4م، 14م تا 16م خرداد 1400 تیم ملی کشورمون میزبان تیم‌های برزیل، استرالیا و اسلوونی خواهد بود. اما شاهو ناصری ملی پوش کانوی ایران گفته فراموش نکنیم فقط مدال طلای آسیا سهمیه المپیک میگیره و این